أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحسب بحكم صوم مندوب در سفر بود. از کردیم شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم شیخ حر آملی. من شیخ حر آملی و نسب الی الاکثر که قائل شدم به جواز صوم مندوب در سفر علی کراهیتان ای اقلیت و توازن. شهر رمضان اجماع داریم که محل صوم دیگر نیست. لا یقع صوم غیر شهر رمضان فی شهر رمضان. مثلا کسی که مسافر است در ماه رمضان نذر کند صوم مستحب در سفر را. با این که صوم مستحب با نذر مشروع میشه در سفر، اما اجماع داریم که در ماه رمضان ظرفیت ندارد برای غیر صوم شهر رمضان. یا کسانی که در مدینه هستند قصد اقامه هم نکردند، مستحب است 3 روز را، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را که بعداً توضیح خواهیم داد، توضیحش بعداً خواهد آمد، روزه بگیرند. قصد اقامه هم نکردند، مستحب است صوم 3 روز برای قضاء حاجت در مدینه. اما در ماه رمضان اجماع داریم که مشروع نیست. حالا این اجماع رو شما اگر قبول ندارید یا ادعا بشود که محتمل المدرک هست، بحث دیگری. دلیلی غیر از اجماع ندارد. فعلا بحث ما در اصل مشروع بودن صوم مندوب در سفر هست که نسب الی الاکثر مشروع بودن آن علی کراهیتان. 2 روایت مرسله نقل کردیم از کافی، دلالت اینها تمام بود، ولیکن هر 2 مرسله بود عن رجل. و جالب است کسانی که ادعا می کنند احادیث کافی همه اش معتبر هست، کلینی آنها را تضمین کرده. مرحوم کلینی چطور تضمین کرده حدیث مرسل را؟ علم غیب داشت که این انرجلن کیست؟ خودش که ارسال نکرده بود. تازه بودن اصل ثقه بودن او را میدانه، اسمش رو فراموش کرده بود. ظاهر این است که سند مرسلی بود و کلینی آن را نقل کرد. چطور میخواهد کلینی بگوید این حدیث معتبر؟ قرائنی که برای کلینی معتبر باشد به درد ما نمی خورد. سلام در اینه که بگه این خبر خبر معتبر است، یعنی خبر ثقه است، و الا چه ارزشی داره؟ یک روایت دیگری هست، اون هم بهش استدلال شده برای جواز صوم مندوب در سفر، و اون روایت صحیحه سلیمان الجعفری هست، حدیث 3 باب 12 از ابواب من یصح منه الصوم. قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول کان ابی علیه السلام امام صادق علیه السلام یصوم یوم عرفه فی الیوم الحار فی الموقف و یأمر بظل مرتفع فیضرب له. امام کاظم علیه السلام فرمود، ظاهر از اطلاق ابوالحسن امام کاظم علیه السلام فرمود پدر من روز عرفه را روزه می گرفت در روز گرم در موقف. امثال هایی که به عرفات می رفتن مصاحب بودن، کسی در عرفات مقیم نبود، پس معلوم می شود صوم مندوب در سفر مشروع است. جواب این است که حکایت فعل اطلاق ندارد. شاید امام علیه السلام نذر کرده بود در عرفه هر کجا باشد روزه بگیرد و صوم مندوب در سفر با نذر مشروع میشه. علاوه حالا اینو بعدن بحث میکنیم. قرض بیان فضیلت امام است که در یوم حار در موقف روزه میگیره. البته صوم مضعف در عرفه مکروه هست که مانع بشود از قیام به اعمال یوم عرفه. شاید یعنی باید اینطور بگوییم که در مورد امام علیه السلام صوم ایشان مضعف نبود و این فضیلت امام علیه السلام است که در روز گرم در موقع روزه میگیره. بیان فضیلت شاید میخواد بکنه، نه بیان حکم شرعی که دیگران یاد بگیرن تمام خصوصیات رو هم بیان بفرماید. اون میگهی فوقش دلیل میشه که صوم یوم عرفه در سفر مستحب میشه جزء استثناءهای صوم فی السفر. چرا؟ این که مهم نیست، شما هر قول جدیدی انتخاب کنید قبلا قائل نشده بودن. این که خلاف اجماع مرکب نیست، خلاف اجماع مرکب اونیست که اتفاق بکنن علماء گذشته بر ابطال این رأی جدید و الا 5 قول در مسئله بوده. حالا شما میگید قول ششم ارائه میدید، دیگه اشکال نداره که زادت تنبور نغمتا اخرى، این اختلاف بود، شما هم اختلاف رو تشدید کردید. این خلاف اجماع نیست، خلاف اجماع اینه که اون 5 گروه بل اتفاق بگوین رأی ششم مطلن باطله و اختلاف ما در این که کدام یک از این 5 رأی صحیح است یک اختلاف مجزایی و مستقلی است. در واقع در میگرده به اجماع بسیط بر ابطال قول ششم. این اجماع مرکب که بازگشتش میشه به اجماع بسیط در نفی قول به فرقی قول جدید، این اعتبار داره. حالا بنابر این که اجماع معتبر باشه، اما این همه اختلاف و به جوری که ممکن بود اگر به این گروه بگیم آقا اگر رأی شما باطل بشود ممکن است شما رأی جدید را مطرح کنید، میگفتن بله ما با رأی جدید یعنی رأی ششم مثلا مشکل خاصی نداریم. این شبیه میمونه که یک وقت اختلاف هست که این آقا زید است یا امر، شما میگید که بطره، این خلاف اجماع نیست، این اجماعی در کار نیست، مگر این که اون دو گروه که اختلاف دارن که هازا زیدون یا هازا امرون بگن آقا بکر نبودن او برای ما مسلمه، اختلاف در اون گروهی داریم که هل هازا زیدن او امرون و الا عدم و کونهی بکرن من المسلمات اندنا، این میشه اگر شما بیاید دیگه هازا بکرن میشه خلاف اجماع. این اشکال نداره، فوقش ملتزم میشیم اگر جواب اول ما قبول نشد که حکایت و فعل الله اطلاقا لها، خب ملتزم میشیم که صوم یوم عرفه سحر مشروع. خب سلام در این که صوم مندوب سحر مشروع نیست تمام، اما صوم واجب به سفر که روشن است نامشروع بودن ها. ما هم در باب صوم شهر رمضان دلیل داریم، آیه قرآن و روایات، هم در قضاء صوم شهر رمضان دلیل داریم و هم در کفاره، حدیث 1:8 از ابواب من یصح منه الصوم، صحیح علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان و هو مسافر یقضی اذا قام فی المکان، قال لا حتی یجمع على مقام اشرت ایام، حق ندارد روزه قضا بگیرد مگر قصد 10 روز بکند. یا در مورد صوم کفاره حدیث 1:9 از ابواب من یصح منه الصوم، صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الزهار، تا اینجا میرسه و ان ظاهر و هو مسافر افتر حتی یقدم و انسام فعتاب ما لا یملک فلیقز لبت تدعفی. حضرت طبق این روایت فرمود کسی که کفاره زهار میدهد یعنی 60 روز روزه میگیرد حق ندارد در سفر روزه بگیرد، البته این ابتداء صومه کفاره است. روایت در این مورد فرمود حق روزه گرفتن ندارد، اما صوم کفاره در اثنا که در اثنا به سفر بره اون مقتضای اطلاقات اینه که مشروع نیست. روایتی هم در اون چند روز را که در اون چند روز را که در سفر روزه شروع کرد و گرفت اونها را باید اعاده کند، اونها باطل است. راجع به صوم منظور هم دلیل داریم، صوم منظور یعنی نرد کرد روزه بگیرد، نه این که گفت روزه میگیرم فی حضرم کن تو او فی سفرم. یه وقت میگه اصول الله علیان اصوم غدن فی سفرم کن تو او فی حضرم، این مشروع میرد. اما اگر بگه لله علیان اصوم غدن مسافرت رفت حق ندارد روزه بگیرد. فرمود مثلا حدیث شش از باب ده الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه فقال لا يصوم في السفر. حالا اونو میرسید، حضر این توقید نگفت اصوم و فستفر، قبل الله علیان اصوم. اینجا فرمود حق ندارد در سفر روزه بگیرد. روایات متعددی داریم. موثقه عمار حدیث هشت از این باب ان الرجل یقول لله علی الاصوم، حضرت فرمود اذا سافر فلیفطر. خب پس عدم مشروعیت صوم واجب یا مندوب به سفر این محل اشکال نیست. یقع الکلام فی الاستثناءات. اولین استثناء که ذکر شده صوم بدل هدیه. کسانی که متمکن نشدن از ذبح در حج تمتع، قرآن می‌فرماید فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم. و ما غیر از این که از آیه هم بعید نیست استفاده کنیم ثلاثة ایام فی الحج، در حج معمولا انسان مسافر است، بعد از بازگشت از منا معمولا قصد ده روز نمی کنند. غیر از این که از آیه هم میشه استفاده کرد که اون سه روز را میشود در سفر روزه گرفت، علاوه بر آن ما روایات متعددی داریم در این رابطه. مراجعه کنید باب 46 از ابواب الزر وسائل شیعه جلد 14 صفحه 178 صحیحه رفاعت ابن موسی حدیث یک این باب. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتمتع لا یجد الهادی، قال یصوم قبل یوم قبل الثانی روز هفتم و یوم الترویه روز هشتم از ذی الحجه و یوم عرفه روز نهم ذی الحجه. خب این سه روز این آقا مسافر است، این متمتع است، به عرفات می رود روز عرفه. بله روز بالاخره یوم عرفه مسافر است، بعد ویلش فانه قدم یوم الترویه. یه کسی میگه آقا اصلا این متمتع سائل گفته سفائل گفته، اصلا این متمتع روز هشتم تازه اومده مکه، حضرت فرمود یتیم و ثلاثت ایام بعد از تشریق، بعد از ایام تشریق. ایام تشریق روز یازدهم، دوازدهم، سیزدهم ایام تشریقه. چرا میگن ایام تشریق؟ چون اینها گوشت ها که در منا ذبح شده بود جلوی آفتاب میگذاشتن تا خشک بشه، تشریق یعنی لحوم را تشریق میکردن در مقابل خورشید. روز دهم روز عید، یوم الاضحا، یا ایام تشریق یازده، دوازده، سیزده. خب حضرت فرمود یصوم ثلاثت ایام بعد از تشریق، چون در ایام تشریق، در ایام تشریق کسی که در منا هست حق ندارد روزه بگیرد. بعد از ایام تشریق روزه میگیره. قلت لم یقل علیه جمالو، آقا کاروان نمیماند میرود. قال یصوم یوم الحسبت و بعده به یومین. حضرت قلت و من حسبت، قال یوم الحسبت، یوم النفس، روزه میگیره و دو روز بعد از آن. قلت یصوم و هو مسافر، قال نعم. الیس هو یوم عرفه مسافرا، مگر در روز عرفه مسافر نبود که روزه میگرفت به عنوان ثلاثت ایام فی الحج؟ انا اهل بیت نقول ذلك، ما اهل بیت نظرمان این است که صوم در سفر در این ثلاثت ایام مشروع است. لقول الله عز و جل صيام ثلاثت ایام فی الحج یقول فی ذی الحجه. اولین استثناء از صوم مشروع در سفر، صوم ثلاثت ایام بدل الهادی، من فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج. مورد دوم، کسی که از عرفات قبل از غروب کوچ کند، آلمان آمدن در رتبه اول علیه بدنه، باید شطر نهر کند به فقرا بدهد. فمن لم یجد، روایت میگه 18 روز روزه بگیرد. 18 روز روزه بگیره. و در این روایت فرموده اگر در راه هم این 18 روز را روزه بگیرد مانعی ندارد. روایتش رو بخونم. باب 23، از ابواب احرام حج و الوقوف به عرفه، جلد 13، صفحه 558، صحیحه ظریف الکلاسی، حدیث 3 این بار. عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغیب الشمس، قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. فهلا در مكة ممكن شما بگید قصد اقامه 8 ايام بکنن، اما في الطريق چطور؟ خب در راه مرسوم است که انسان قصد ده روز بکنه در اثناء راه، اونم نه ده روز، 18 روز، چون 18 روز میگه روزه بگیر. بعیده کس صحیح هست این روایت صحیحه در این که این 18 روز را میتواند در سفر روزه بگیرد. بله اگر اطلاق داشت. حالا اوف طریق نبود در این روایت، بود به مکت اوفی اهله اطلاق داشت، میشد هم کنیم بر جایی که قصد اقامه 8 ایام بکند. مرحوم آقای خویی فرموده باز تخصیص میزدیم عموم لا صومت سفر را با این روایت. چرا؟ ایشون میگن ما یه مبنایی در اصول داریم، نوع اصولیین این مبنا رو قبول دارن، میگن اطلاق خاص بر عموم عام مقدم، اطلاق خاص بر عموم عام مقدم. یعنی چی؟ مثلا یه روایتی آمده گفته که لا تطعم العالم، لا تطعم الفاسق، لا تطعم الفاسق. یه روایتی اومده گفته که اکرم العالم الفاسق کما تکرم العالم العادل. و این اکرم العالم الفاسق موضوعش رو حساب کنیم عالم فاسقه، و اخص است از موضوع لا تطعم الفاسق. ولو دلالت اکرم العالم الفاسق بر جواز اطعام بل اطلاق اکرم، اطلاقش میگوید اکرام او چه به نحو اطعام چه به نحو غیر اطعام، پول بگذار تو پاکت به او بده، خب اکرام ولیس به اطعام، اگر پول هم سخت است در مقابلش تعظیم کن، اکرام ولیس به اطعام. خب مرحوم آقای خویی فرموده چون موضوع اکرم العالم الفاسق اخصه، این خطاب اکرم العالم الفاسق میشه خاص و مقدم میشه بر خطاب لا تطعم الفاسق، چون عالم فاسق نسبت به فاسق اخصه موضوعی، کار نداریم که ما به اطلاق خاص میخواییم اثبات کنیم جواز اطعام عالم فاسق را. در جمع بین خاص و عام در رتبه اول موضوع خاص برای ما مهم است. این مبنا رو که حالا نمیشه گفت همه اصولیین قبول دارن، این جفا هست اینجور تعبیر کنیم، ولیکن در کلمات مطرح شده، مرحوم آقای خویی قبول داشت، استاد ما آقای تبریزی قبول داشت، در کلمات در نوشته ها هم این مطرح شده. وقت آقای خویی در اینجا تصدیق کرده، فرموده خود اطلاق صحیحه ظریف اصلا صحیح نباشد در جواز صوم 18 یوما فی السفر، اطلاق دارد، اطلاقش در موضوع خاص واقع شده. من افاز من عرفات آمدن ولم یقدر علی بدنه، این موضوعش خاصه. در این موضوع خاص گفتن 18 روز روزه بگیر، اطلاق خاص میگه چه در سفر که در حج، و این فرمایش های خویی از غرائب هست. اولا این مبنا مبنای درستی نیست. انصاف اینه اور بین خطابه لا تطعم الفاسق و خطابه اکرم العالم الفاسق جمع عرفی نمیدینه. یعنی میگه اکرم العالم الفاسق به اطلاقش تجوید میکند اطعام عالم فاسق را. لا تطعم الفاسق هم به اطلاقش اقتضا میکند عدم جواز اطعام عالم فاسق را. پس نسبت امور من وجه به نظر او وجهی ندارد که ما بیاییم موضوع رئیسی خطاب را ملاحظه کنیم و چشم بپوشیم از بقیه قیود و متعلقات. این عرفیت نداره. شما به عرف اینو القا کنید، یه جا بگید که حق نداری به فاسق از فاسق را اطعام کنی، یه جای دیگه بگه که اکرام کن عالم فاسق را. نسبت به اطعام عالم فاسق متحیر میمونه. او متحیر میمونه که به کدوم یک از این دو خطاب حق کنن. هیچ فرق نمی کنه. تازه ما نحنفی اسوء حالنه. حالا عرض می کنه خب ما نحنفی هم میگه که خب فوقش میشه اطلاق خاص دیگه. اطلاق خاص خب این مثل همون اکرم العالم الفاسق نسبتش با لا تطعم الفاسق به نظر عرف عموم من وجه ها پس وجهی نداره مقدم بشه این خاص بر عام. بله ما یک جا قبول داریم این حرف رو، با اون کجا؟ در خطاب عام یه خطاب میگه لا بأس به ترک اکرام العالم، یه خطاب میگه اکرم العالم اکرم الفقیر. اکرم الفقیر به ظهورش دلیل بر وجوب است، به ظهور اطلاقیش دلیل بر وجوب است. اطلاق اکرم الفقیر اقتضا میکند وجوب را، ولی طریق که نیست. اینجا قبول داریم اور اطلاق امر به خاص را که دلیل بر وجوب است مقدم می کند بر عموم ترخیص و لابعث به ترک اکرام العالم. اینو ما قبول داریم به عرفیه. یه جا میگه اکرام عالم نکردی مانعی ندارد، یه جا میگه اکرم الفقیر فقیر رو اکرام کن. خب وجهی نداره ما از ظهور اکرم الفقیر در وجوب رفعیت کنیم. عرفی هم هست. اما این موردی که اطلاق اکرم الفقیر معارض است با نابعث به ترک اکرام العالم قبول دارم، نفس نیست خواه در وجوب اکرام الفقیر، ولیکن اون اطلاق خاص را اطلاق حکم اطلاق حکم خاص را مقدم می کند در عموم عام. اما فرق میکنه با مال انفی که مربوط به متعلق و قیود موضوع هست. اکرم الفقی اطلاق حکم اقتضا میکنه وجوب را. بله اونجا عرض میگه که این موضوع اکرم الفقی اخصه، این اکرام الفقی هست. اکرام الفقی حکمش اینه که مأمورم به اکرام الفقیه، مأمورم به موضوع اکرام الفقیه و اکرام الفقیه اخص از اکرام عالم. لا بعث به ترک اکرام العالم اینجا داریم اکرم الفقی بل اونجا اکرام الفقی میگیم واجبه، اما جایی که قیود، قیود موضوع یا قیود متعلقه، مثل این مثال اکرم العالم الفاسق، این مربوط به حکم نیست اسلام، مربوط به متعلق اکرام العالم الفاسق، نسبتش با اطعام الفاسق عموم الوجه. حتی بالاتر بگم، یک روایتی آمده میگه که بله، اما مشکل اینه که بین اکرام عالم فاسق با اطعام فاسق نسبت عموم من وجه، قطع نظر از حکمشان اون اینجوری جمع عرفی ندارن. یه وقت متعلق و موضوع نسبتشون عموم و خصوص من وجهه، مثل مثال اکرام العالم الفاسق با اطعام الفاسق، یا نه موضوع و متعلق نسبتشون عموم من وجه نیست، اکرام الفقی اخص از اکرام العالم. این هیئت امر که سر اکرام الفقی که در میاد، ظهور اطلاقی در وجوبه، ولی این ظهور اطلاقی در وجوب مقدم است بر این عموم ترخیص در لا و اصد ترک اکرام عالم. حتی بالاتر بگم، ما نه تنها نسبت را در لا تطعم الفاسق با اکرم العالم الفاسق عموم من وجه میدانی، بلکه در این مثال هم که میزنم همین رو مطرح میکنیم. مثلا یک خطابی آمد گفت البول یصیب الثوب، قال اغسله مرتين. یه خطابی گفت بول الصبیه یصیب الثوب، قال اغسله. برخی از فقها ها گفتن خب موضوع بول الصبی یصیب الثوب اخص است از موضوع البول یصیب الثوب. ما نسبت به بول الصبی یصیب الثوب به اطلاق اغسلها عمل میکنیم، میگیم یک بار شستن کافیه. چرا؟ یعنی که موضوع در این روایت اینه بول الصبی یصیب الثوب، این اخص از این موضوع البول یصیب الثوب. ولو این بول الصبی یصیب الثوب که موضوع شخصه، ما به اطلاق اغسله بخواییم توسل کنیم، بگیم یک بار شستن کافیه، اینجور فرمودن. میگن اب نداریم، کار نداریم، اطلاق خاص مقدم است بر عمومه. آه. چرا؟ فقط به این خاطر که موضوع در اینجا بول الصبی یصیب الثوب است و این موضوع اخص است از البول یصیب الثوب. ما به نظرمون اینها اشکال داره، برای اینکه متفاهم عرفی از این روایات اینه، این روایت اینه که میگه که بول الصبی یصیب الثوب یجب غسله. او میگه البول یصیب الثوب یجب غسله مرتین. ما به اطلاق متعلق تمسک کردیم، یعنی میگیم بول الصبی یصیب الثوب یجب غسله، این غسله مطلقه، این غسله مقید به مرتین نیست. ما به اطلاق هیئت یجب اختلاف تمسک نکردیم، ما به اطلاق متعلق تلقی کنیم، گفتیم میگه یجب قتله، قتله مطلق است، نگم قتله مرته. ما اینجور موارد رو معتقدیم که عرف قبول نداره، که صرف این که موضوع اینه که بول صدی نصیب و صبح این رو اخص بدونه از موضوع البول نصیب و صبح، دیگه نگاه به چیزای دیگه نکنه. نه، چرا نگاه به اطلاق متعلق در یجب و قتله نکنه؟ یجب و قتله و قتله میگه خب به اطلاق متعلق میگه یک بار شستن کافی. در واقع یک کتاب میگه مطلق میگه غسل در بول صدیی که یصیب الصوب مطهر است و واجب است، واجب شرطی. یکی هم میگه غسل مرتین در صوبی که یصیب الصوب در بولی که یصیب الصوب لازم است. هر کدام یک ماده افتراقی داره و یک ماده اجتماع. اینی که میگه البول یصیب الصوب قال اغسله مرتین، اون به لحاظ البول ماده افتراقش بول کبیره، بول غیر صبی. این روایت هم که میگه بول صبی یصیب الصوب یجب غسله، اونم به لحاظ غسل مرتن مورد افتراقش غسله. یه دیگه، یعنی ما نسبت به این که آیا دوبار لازم است غسل صوبی که یصیبه بول صبی، این مورد اجتماعشونه. اطلاق البول یصیب الصوب قال اغسله مرتین میگه دوبار باید بشوری، اما بول صبی یصیب الصوب قال اغسله میگه یک بار شستن کافیه. من تعارض میکنم به عموم ملت، چون اینا مربوط به قیود موضوع و قیود متعلقه، چرا در نسبت تنجیل ها رو مطرح نکنیم؟ فقط چشممون رو ببندیم به اون موضوع رئیسی در خطاب نگاه بکنیم. این قرصی نیست. اینها میگن فقط عرف میاد اول موضوع رئیسی رو نگاه میکنه. خب این ادعا عرفی نیست، اما متعلق رو چطور؟ اینها دخالت دادن متعلقه که ما میگیم. ما میگیم اطلاق متعلق در غسل، غسل متعلق امره، خب اطلاقش میگه مرتبه لازم نیست، میشه اطلاق متعلق. چرا اطلاق متعلق رو ما در نسبت تنجیل این دو خطاب دخالت ندیم؟ فقط بریم سراغ این موضوع رئیسی در خطاب، این وقتی نداره. ادعا که نمیشه که باید اثبات کنیم که این جمع ارتی. پس اولا این مبنا او شاید اصلا فکر میکرد بول صبی هر سبت که فرض کنید که پاک، چون بعضی تو ذهنشون هست فکر میکنن بول صبی، بول صبی یه شیخار اصلا پاک. سوال کرده گفته بسته شیخارم ادرار کرد روی لباس، چه بکنم؟ از دست بفرمایید اختل ها. خب به اطلاعش میگه که یک بار شستن کافی. خب البول یصیب الصوب قال اختل ها مرتین، اونم به اطلاعش میگه که دو بار باید بشوری، چه بول صبی باشه چه بول غیر صبی. چه وضعی داره ما ما بیاییم بول طبیعی سیب و سوم رو بگیم چون موضوع رئیسی اخصه از موضوع رئیسی در اون خطاب دیگر، پس ما این خطاب بول طبیعی سیب و سوم رو عمل میکنیم و اطلاق متعلقش رو هم بهش عمل میکنیم، میگیم از کل ها ولو کان قصده هم مرت الواحده. این به نظر ما لا یصاعده علیه الارض، این اشکال اول ما اون گفتم چرا گوش ندادی؟ گفتم اون شاید سوالش میگه اصلا نجس میکنه بول طبیعی لباس را یا نه؟ نه. حالا یه وقت قرینه خاصه یا دستان سوال میکنه یک بار بشورم یا دو بار؟ میدونم آخه اینه که شما یه قرینه خاصه است. امام برای چی فرموده اصطلاحا؟ میخواد بگه یک بار شستن کافی. این یه بحث دیگه است، فضل قرینه خاصه اینی ما هستیم و این دو تا سوال. یه بار سوال کردن البوله سیب الجد صوب، امام فرمود اصطلاح مرده. یه بار هم گفتن اینمی ولدون وزی بالا علا صوبی، شاید دونه شاید اون فکر میکنه اصلا پاکه بولست هست، یا فکر میکنه چهار تا آب بپاشیم، چند تا آب بپاشیم امزخ هم الماء نزها، چند تا آب بپاشیم بسه اصلا نیاز به قصد نداره. سوال کرده امام برموده نه افتل هم، یعنی نه کافی نیست، رد شما کافی نیست. اما به اطلاقش میگه اختل هم مرتن، نسبت عموم من وجهه و به نظر ما تعارض میکنن. هازا اولا و ثانیا در مقام مشکل اشده. چرا؟ ولی اینکه لا تومت سفر حاکمه، این روایت میگه یسوم و ثمانیت عشر یومن، پس کنیم اطلاق داره ها، نداره سه طریق میگه یسوم و ثمانیت عشر یومن. خب لا تومت سفر میگه اصلا در سفر اگر امساک بکنی سوم نیست، او حاکمه. ولذا اگر ما اطلاق بخواییم در این سویه ظریف درست کنیم کار خراب میشه. میشه دلیل لا تومت سفر حاکمه بر آن، اما ما میگیم اطلاق نیست، نفت است صحیحه ظریف یقین و فطری، در اینکه صوم 18 روز در حال سفر هم مشروع است. والحمد لله رب العالمین. بقیه استثناءات فردا است.